صلوات مریدین بخونه. خدایا اون کسی که تو راه نماش نباشی چقدر راه ها براش تنگه. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیلا. اون کسی که تو راه نماش باشی چقدر حق براش روشنه، چقدر وزش الهی. فسلک بنا سبل الوصول الی، ما رو از یه راهی ببر که به درگاه قرب تو برسیم. و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علی، قرب علینا البعید دور رو بر ما نزدیک کن. و سهل علینا الاسیر الشدید، سخت و مشکل و بر ما آسون کن. و الهقنا به عبادک، ما رو به بنده های خودت ملحق کن خدا. الذین هم بالبدار الیک یسارعون و بابک علی الدوام یطرقون، همونایی که همیشه در رحمت تو میکوبه، مثل امام حسن که در دعا فرمود الهی عبدک به بابه، مسکین و کف با یقرب و باب احسان کف دعای بنده یه بیچاره اومده در خونت. آب کلت دوام یت رو گون و یا کف لیل و نهار یعبدون و هم من هیبت که مشفقون. الذين صفيت لهم المشارق وبلغتهم الرغائب، همون بندان که اونا رو به خواستهاشون رسوند. و انجحت لهم المطالب و قضیت لهم من فضلك الموارد و ملأت لهم ضمائرهم من حبک. منو به این بنده وصل کن که وجودشون پر از محبت تو. فربیتهم من صافی شربه فبکرا لذیذ مناجات که وصلو و من که اقصا مقاصدهم حسلو. فیا من هو علی المقبلین علیهم مقبل، ای خدایی که به سمت اونایی که رو به تو آوردن رو میکنی و توجه و به لطف علیهم آئدون مفضل، با عطوفت خودت به اونا احسان و بغض میکن. حالا این فراز مال منه. و به الغافلین عن ذکری رحیم رؤوف، ای خدای بدبخت بیچاره، ای خدای بی کسا، ای خدای ندارا، ای خدای گناهکارا، ای که فقط خدای خوبا نیستی. اونایی که غافل از یاد تو شدن، تو با اونا مهربونی، نسبت به اونا دلسوزی. و به جذبهم الی بابه و دودنتون برا جلب نظرشون محبت میکنیم و دو دوستی میبندیم. اسألک ان تجعلنی من اوفرهم من کهدا و اعلاهم عندک منزلا و اجزلهم من ودک قسما و افضلهم فی معرفتک نصیبا فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نحوک رغبتی فأنت لا غيرك مرادي تو مراد منی نه دیگران و لکلال سواک زهری و سهادی و لقاک قررت و عینی و وصلک منا نفسی. خدا وصال تو آرزوی دل منه و الیک شوقی و فی محبتک ولهی دلدادگی من شیفتگی من در محبت تو و الی هواک صبابتی و رضاک بغیتی خوشنودی و رضایت تو نهایت خواسته من و رؤیت و که حاجتی و جوار و که طلبی و قرب و که غایت و سؤلی و فی مناجات که روحی و راحتی خرمی و آسایش من در مناجات با توست و اندک دواء و علتی و شفاء و غلتی و برد و لوعتی و کشف و کروتی. خدایا در مناجات تو گرفتاری های من برطرف میشه به حق کاشف الکر ان وجه الحسن. فکن انیسی فی وحشتی. خدا در تنهایی من همدم من باش و مقیل عذرتی و غافر زلتی. گناه منو ببخش لغزش منو بیامرز و قابل توبتی و مجیب دعوتی و ولی عصمتی و مغنی فاقتی و لا تقتنی انک و لا تبعدنی منک یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی یا ارحم الراحمین.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه کجا پناه است مرا.
قبول بشه انشاءالله. شنوندگان بیدار دل و شب بیدار رادیو معارف، برنامه خلوت انس تقدیم حضورتون شد و اکنون که ساعت 1:40 هست، میخوایم برنامه بربال سخن رو همراه شما بشنویم که اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام احتشام کاشانی با موضوع راز ماندگاری انقلاب اسلامی. 30 دقیقه میشنویم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویشتن است که چرا غافل از بار دل خویشتن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء والشكر لله تعالى رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. بدون تردید یکی از قوانین و قواعد مسلم در زندگی انسانها همین قاعده زندگی پاک و حیات طیبه است. در دنیا هر انسانی 2 گونه میتواند زندگی کند: حیات طیبه داشته باشد، زندگی گوارایی که با حسنات الهی و خیرات و برکات همراه باشد، یا زندگی بدون برکات و خیرات و حسنات، زندگی ناگوار. قطعاً کسی در این دنیا اگر دومی را انتخاب کند فرق نمی کنه، پیغمبرزاده باشد، امامزاده باشد، عالمزاده باشد، پاسدارزاده باشد، معلمزاده باشد، استاد دانشگاه زاده باشد، هیچ تفاوت نمی کنه. ملاک انتخاب درسته، چون اگر انتخاب حیات طیبه و زندگی گوارا نباشد، آن حیات و زندگی که همه انبیا و صدیقین و شهدا و علما برای آن زحمت کشیده اند مورد انتخاب قرار نگیره، حتی بچه پیامبر هم که باشی، 10 تا فرزندان حضرت یعقوب تصمیم گرفتن برادر رو بکشن، بعد به پیشنهاد یکی از برادرها که گفت خب حالا میخواید پدر او رو نبینه چرا بکشید، تو چاهش بیاندازید، او رو ببرن یه منطقه دیگر که پدر دیگه یوسف نداشته باشه. لقمه حلال و نطفه پاک در مثل حضرت یعقوب وقتی با انتخاب درست و زیبنده و پسندیده همراه نباشه، بچه پیغمبرم که باشی راه اشتباه انتخاب میکنی، بچه امامم که باشی راه درست انتخاب نمیکنی، راه اشتباه پیشه میکنی. تمام آنچه که از گرفتاری هایی که از شهادت هابیل توسط قابیل پیش اومد تا فتنه اخیر ما، همه زیر سر همین نکته حیات طیبه و انتخاب زندگی ولایت مدار. هر کس تن به ولایت و خلافت داد عاقبت به خیر شد، هر کس زاویه گرفت عاقبت به شر شد، ولو بچه پیغمبر، ولو پسر حضرت نوح باشه، حلالترین لقمه خورده باشه، پاکترین نطفه داشته باشه. باشه، بله، پیامبر اولوالعزم حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام پدر، باشه، اگر انتخاب درست نکنه فرزند مثل بقیه کفار غرق میشه. حالا یه بار در آب باران سیلاب غرق میشه و جسد میاد روی آب، یه بار در فتنه 58، فتنه 68، فتنه 78، فتنه 96، فتنه 98، فتنه 401. تا چه فتنه ای بیفتد و قرعه به نام کدام فتنه درآید؟ بنابراین اینو متوجه باشیم، این روایاتی که به ما گفتند از قول امام صادق، از قول امام رضا، از قول امام جواد علیهم صلوات الله که فرمودن اگر عارفاً به حق الحسین به زیارتش بری اون نتائجو داره. یعنی چی؟ یعنی بفهمی حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام اولا مثل جدش بنده خداست و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بدونی که اگر به این مقامات رسید به خاطر این که عبودیت و بندگی خدا سرلوحه رفتار و کردار و روش و سبک زندگی او بود. عرفان به حق یعنی این، بندگی خدا کرد، انتخاب درست کرد، حیات طیبه، عمل صالح، ایمان قوی، تقوای کارآمد و به روز، تقوای کارآمد و به روز، عفت و حیا. اگر یکی از مسائل در فتنه اخیر ماجرای حجاب و بدحجابی و خوشحجابی و بیحجابی شد، خود بدحجابی و خوشحجابی، بیحجابی و باحجابی یکی از زیر شاخه های عفت و حیاست. عفت و حیا مال همه است، فقط مال خانم ها نیست. مردی هم ممکنه باشه بی عفت باشه، عفت کلام نداشته باشه، عفت میان نداشته باشه، عفت شکم نداشته باشه، هر چه که به او بدن میخوره، حالا میخواد نجس باشه، میخواد پاک، میخواد ذبح شرعی شده باشه، میخواد نشده باشه، میخواد پول او پول حلال باشه یا پول حرام باشه، براش فرق نمیکنه، اینم بی عفته. پیامبر بزرگوارمون نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد و عجل فرجا، فرمودن اگر بخواهد انسان مؤمن و مسلمان باشه حتما باید عفیف باشه به سه عفت. اول عفت کلام، زبانش باید پاک باشه، حرف درشت و زشت مثل آنچه که در فتنه اخیر بعضی از آموزش دیده های شبکه بهائیت من و تو و شبکه بی بی سی جنایتکار با این همه خیانتهای پیر استعمارگر یاد دادن، این دفعه در کف خیابان که نه، حتی در دانشگاه بعضیا زبان باز کردن. اینا البته نیروهای خودی نبودن، اینا آموزش دیده های اون طرف آبی بودن، زبان باز کردن، زشت‌ترین حرفا رو زدن. این آزادیه؟ زن باید برای آزادی حتما از عفت عبور کنه، مرد برای آزادی باید حتما عفت کلام رو پشت سر بیندازه؟ این کدام دینه؟ حتی کسی دین نداشته باشه، انسان باشه، انسانی که سرشت او بر انسانیت نهفته است و از حیوانیت فاصله گرفته است، در زندگی برای خود سبک عفت محور انتخاب میکنه. لذا به ما دستور دادن بعضی از صفات رو از بعضی از حیوانا یاد بگیرید. مثلا غیرت رو از خروس یاد بگیرید. جوون ما رو با این ادبیات، با بی عفتی، با بی عصمتی میخوان بکشن به سمت خودشون. البته اکثریت جوونها و نوجوونهای ما بیدارن. این کشور کشور مرحمت بالازاده هاست، این کشور کشور فهمیده هاست، کشور حججی هاست، کشور علی لندی هاست. شما جوانهای عزیز لطف کنید جستجو کنید، بزنید مرحمت بالازاده، ببینید یه عکس براتون میاره، یه نوجوان با یه کلاه خود نظامی، با یه اسلحه کلاش، یه قیافه کوچولو موچولو، توی کلاه خود با یه اسلحه کلاش به دست. حالا بعضی از 13-14 ساله های ما زمان جبهه و جنگ لااقل یه قد بلندی داشتن، یه هیکل درشتی داشتن. این عزیز ما هیچ کدومو نداره، نه قد بلند و نه هیکل درشت. 11 سالش بوده هوای جبهه به سرش میزنه، به هر کس در اردبیل مراجعه میکنه کسی خواسته او رو اجابت نمیکنه. یه این سن که پایین، قیافم که نداری، قد نداری، هیکل نداری، چجوری جبهه بفرستیم تو رو؟ میگه هر جوری باشه آخر من جبهه میرم. 13 ساله میشه، از اردبیل میاد تهران، میره ریاست جمهوری، پاستور زمان ریاست جمهوری حضرت آقا. ورودی پاستور با محافظین ریاست جمهوری جر و بحث میکنه که من میخوام رئیس جمهور رو ببینم، از اردبیل اومدم میخوام رئیس جمهور ببینم، از او که باید رئیس جمهور ببینم، از محافظین پاستور که نه نمیشه. کار خدا حضرت آقا میاد سوار ماشین بشه یه جایی بره، ببینه جلو به در سر و صداست، به سرتیم محافظین فرماد که ببینید چه خبره. میره و بر میگرده میگه آقای نوجوانی از اردبیل اومده میگه میخوام با ریاست جمهوری ملاقات داشته باشم. آقا میفرماد بگید بیاد. عکسش هست که آقا دست گذاشته رو شونهش داره باش صحبت میکنه. آقا میفرماد عزیزم از اردبیل اومدی اینجا چیکار بری رئیس جمهور داری؟ میگه آقا اومدم که شما واسطه بشید من اعزام بشم به جبهه. لابد آقا هم مثل ما یه نگاهی به این قیافه میکنه، میگه این قیافه که جبهه کسی رو قبول نمی کنه. آقا بهش میفرماید عزیزم شما درس بخونید، ارزش درس خوندن برای شما مثل جبهه رفتن و مقابله با دشمنان ایران و اسلامه. خدای متعال به زبان این 13 ساله چیزی انداخت که آدم واقعا تعجب میکنه. اینا معجزات انقلابه، اینا معجزات نفس گرم امام بزرگ ماست، اینا معجزات این نظامی است که برگرفته از این مظلومیت ها و این خون ها تا به حال به ما رسیده و ان شاء الله به دست با کفایت رهبر بزرگوارمون علم به علمدار اصلی تحویل خواهد شد ان شاء الله. همان گونه که اون جمله معروف اهلا من الاصل علامت قاسم ابن الحسن هست، ما تا قبل از قاسم ابن الحسن در فرهنگ رزمندگی و مبارزه و جبهه نشنیده بودیم، تو تاریخ نیست که یه رزمندهی گفته باشه شهادت برای من از اصل شیرین تره. این فقط علامت پسر بزرگوار امام مجتبی، پسر 13 ساله امام مجتبی است. و چه کارها نکرده این شعار و این علامت. یکی از کارکردهای اهل من الاصل همینه که الان عرض میکنم. این مرحمت بالازاده 13 ساله وقتی آقا بهش میفرماید عزیزم تو درس بخون، برای شما ثوابش مثل جبهه رفتنه، عرض میکنه پس آقا از این به بعد شما دیگه به این منبری ها و به این مده ها بگید مصیبت قاسم نخونن، مصیبت قاسم دیگه نخونن. آقا میفرماد چرا؟ عرض میکنه برای که اینا وقتی مصیبت قاسم ابن الحسن رو میخونن میگن قاسم 13 ساله بوده رفته میدان، منم 13 ساله میخوام برم، شما نمیگذارید. میفرماید تماس بگیرید اردبیل، بگید این آقا مرحمت از رفقای ماست، هر کجا میخواد اعزامش کنید. وقتی آقا مهدی باکری که اون وقت فرمانده تیپ عاشورا بود داستان این مرحمت رو میفهمه، میشه جزء مقربین به آقا مهدی. و اتفاقا سال بعد در 14 سالگی به فاصله کمی از شهادت آقا مهدی باکری مرحمت بالازاده هم در جزیره مجنون به شهادت میرسه. این انقلاب ما اینه که دشمنان به فرمایش حضرت آقا وعده میدن 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه این نظام، این انقلاب سرنگون میشه، اما حیات طیبه، عفت و عصمت، دیانت و ولایت، اهتمام به شهادت نمیگذاره این انقلاب و این نظام خدشه‌ای و آسیبی ببیند. اگر ما ارج گذار این بانوی بزرگوار هستیم، چون عفت داشت، شما تا حالا تصور فرمودید که این بانوی بزرگوار تنها سر خودی بدون اجازه امام زمانش امام رضا از مدینه حرکت کنه بیاد مثلا ایران و بعد از اینجا بخواد برود تا مرو؟ امکان نداره چنین چیزی. حتما نظر امام زمانش بر این بوده، یا خود امام رضا به ایشون پیشنهاد داده بوده، یا ایشون قطعا نظر خواهی کرده از برادر بزرگوارش. حتی زمانی که پدر بزرگوارش آقا موسی بن جعفر در زندان بود، آقایان علما بزرگان تاریخو بررسی کنید، کی حضرت معصومه سلام الله علیها فاصله مدینه تا بغداد رو پی بوده که بره بابای زندانیشو عیادت کنه، سرکشی کنه؟ با اینکه گفته بودن که بابای بزرگوارش مثلا کسالت داره، کی اومد به ملاقات؟ کجا نوشتن که حضرت معصومه به ملاقات بابای بزرگوارش اومده باشه؟ با اینکه فاصله مدینه تا بغداد که نزدیکتر بود، قطعا مهندسی الهی بود برای تمدن آخرالزمانی. باید این بانوی بزرگوار سفیر ولایت، هدایت، خلافت، عفت، بزرگی، شهادت در راه خدا باشه، مرکزیت ایران و آینده انقلاب اسلامی رو باید این دختر بزرگوار موسی بن جعفر 17 روز در این منطقه تأمین کنه. و الا حضرت میشد در ساوه هم بمانه. 17 روز که دیگه بیشتر از عمر مبارکش نبود، خدای متعال میتونست جوری رقم بزنه که در همون ساوه از دنیا بره. مگه جاهای دیگه ما در ایران امامزاده نداریم؟ اما چرا قم؟ چرا باید سوال کنه که تا قم چقدر راهه؟ چون قم باید پایگاه و مرکزیت انقلاب جهانی مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و نقشی که این بانوی بزرگوار در پدید آمدن انقلاب اسلامی نقشی که این بانوی بزرگوار